سلسل جلسات روسا در سیرو با موضوع اخوت ایمانی احواز مسجد گلگرد شب دوم محرم 1401
مقرر و در آخرت انشالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری اهل بیت قرار بگیریم، به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. انشالله که این جلسه و این دلدادگی و این عرض ارادت به ساحت اهل بیت مورد لطف و عنایت و توجه اهل بیت قرار بگیرد و در دنیا و آخرت انشالله ذخیره ای باشه برای ساعت قبر و قیامت همه عزیزان حاضر در جلسه. صلوات بلندتری عنایت بفرمایید. عرض کردیم که حیات انسان تابع یک سلسله قواعد و سنت‌های مادی و معنوی است، همانطور که انسان برای حیات مادی خودش نیاز به رعایت یک مجموعه از قواعد مادی رو داره، از حیث این که باید تلاش کنه، برنامه ریزی بکنه، کوشش بکنه، تمهید بکنه که بتونه حیات مادی خودش رو تأمین بکنه، برای این که حیات معنوی خودش رو هم انسان بتونه به نحو صحیح و مطلوبی اداره بکنه، نیاز به رعایت قواعد و سنن معنوی حیات داره. با یک قید اضافه تر و اون این که ما معتقدیم در حیات مادی قواعد معنوی و سنن الهی نقش دارن. این نیست که فقط حیات مادی تابع قواعد مادی باشه، بلکه قواعد معنوی هم در حیات انسان نقش دارن. این که فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این که تقوا در رزق انسان تأثیر داره. اتق الله و یعلمکم الله، کسی که تقوا پیشه میکنه خدای متعال چیزهایی به او یاد میده. تقوا عامل یادگیریه، تقوا عامل فراگیریه و از این قبیل قواعد فراوان داریم. اینکه طبیعت انسان تمایل به زینت و به زیبایی داره، انسان دوست داره چیزای تزئین شده رو، چیزای زیبا رو، طبیعت انسان زیبا دوسته، به سمت اموری که جلوه های بصری یا جلوه های مادی زیبا دارن طبیعت انسان گرایش داره. بعد چون شیطان یه تسلطی به ابعاد وجودی انسان داره، شیطان از این ابعاد استفاده میکنه، میاد یه چیزایی رو زینت میده برای انسان. چون انسان به طور طبیعی به سمت امر زشت و ناپسند تمایل پیدا نمیکنه اصلا، هر کسی به سمت یک چیزی میره اول اون چیز رو زیبا میکنه، زیبا تفسیرش میکنه، بعد به اون سمت میره، و الا طبیعت انسان تمایل به زشتی نداره. این که میفرماید زین لهم الشیطان سوء اعمالهم، این که شیطان چه کار میکنه؟ شیطان نمیاد یک امر زشتی رو ارائه بده بگه بیا این کار زشت رو انجام بده. شیطان کاری که انجام میده کار زشت رو تزئین میکنه، اول تزئین میکنه، خیلی هنرمندانه اون کار زشت رو تزئین میکنه، انسان برای خودش یه توجیهی درست میکنه که این کاری که من میخوام انجام بدم درسته، کار خوبیه، کار زیباییه. حتی اونی که کار خلافم میکنه یه توجیه قشنگی برای کار خلاف خودش ایجاد میکنه، بعد با اون توجیه میره و اون اقدام رو انجام میده. این که در آیه قرآن میفرماید شیطان روشش اینه، شیطان میدونه طبیعت شما به سمت امر زیباست، شما زیبا دوست هستید، لذا زین لهم الشیطان سوء عمل، یعنی عمل بد، عمل زشت. شیطان میاد عمل بد و عمل زشت رو بزکش میکنه، زیباش میکنه، انسان به سمت اون عمل بد میره. از اون طرف میفرماید که شما میخواهید که به سمت ارزش ها و به سمت خوبی ها افراد رو سوق بدید، ارزش ها و خوبی ها رو تزیین کنید، تزیینشون کنید، ارائه بدید به مخاطب خودتون. فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدای متعال قرآن رو اینطور تفسیر میکنه، ایمان رو اینطور تفسیر میکنه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو تزیین کرد برای شما، ایمان رو جذاب کرد، ایمان رو زیبا کرد، دلهای مستعد و آماده به سمت ایمان تزیین شده گرایش پیدا میکنن. یعنی حتی اگر ایمان رو هم که چقدر امر پسندیده و چقدر امر مطلوبیه، اگر ایمان رو هم بدون تزیین و بدون آرایش ارائه بدید دلها جذبش نمیکنه. ایمان وقتی دلها جذبش میکنه که ایمان رو قشنگ ارائه بدید، ایمان رو زیبا ارائه بدید، خوبی ها رو زیبا ارائه بدید. این میفرماید که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اینها سنن الهیه، این سنتی که عرض کردم سنت تزیین بهش میگن. این سنت تزیین هم استفاده مثبت میشه ازش کرد، هم استفاده منفی میشه ازش کرد، حسب اینکه از این سنت چه کسی چه نوع بهره برداری رو انجام میده در عالم. شیطان میاد تو این عالم یه چیزایی رو تزیین میکنه، بعد این چیزای تزیین شده رو، یعنی این عمل عمل حسن و زیبایی نیست، شیطان تزیینش میکنه، این کارو میکنه. مثلا از جلوه گری هایی که مثلا افراد انجام میدن در مسئله حجاب، در بعضی از زشتی ها، در بعضی از این یه بزکی میشه، اون طبیعت انسان رو به سمت اون اتفاق سوقش میدن. البته میگن که برای اینکه طبیعت خودتون رو کنترل کنید با مکانیزم حقیقت خودتون کنترلش کنید. انسان یه طبیعت داره، یه حقیقت داره. حقیقت انسان قدرتش خیلی از طبیعت بیشتره. طبیعت انسان مثل کف روی آبه، حقیقت انسان مثل اون آبه. گاهی وقتا این کفه میاد روی آب، آب دیده نمیشه، ولی این حقیقت انسان نیست. این کف، این کف و اما زبدو، این زبد، این کف روی آبو میگیره، انسان فکر میکنه آب همین کفه، در صورتی که این آب نیست، سیراب نمیکنه، خیس هم نمیکنه. این کف، این کفه، این طبیعتی که انسان یه گرایشاتی داره مثل این کف روی آبه. فاما الزبد فیذهب جفا، این زبد بعد از یه مدتی چی میشه؟ این کف از بین میره، مدت داره، عمد داره. اون چیزی که باقی میمانه حقیقته، اون آب زلال، اون حقیقت زلال باقی میمانه در حیات انسان. این که انسان بیاد این حقیقت رو احیا بکنه، در مقابل طبیعت قرارش بده، طبیعت رو رام بکنه، طبیعت رو به استخدام حقیقت بگیره. و الا طبیعت به گونه‌ای خواهد شد مثل کف روی آب، حقیقت انسان رو پوشش میده، ارزش‌ها و زیبایی‌های انسان دیده نمیشه. پس انسان هم برای اداره حیات معنوی خودش، هم برای اداره حیات مادی خودش به یک سری قوانین، قواعد و سنن الهی محتاجه. به اندازه ای که انسان میتونه سنن الهی رو به کار بگیره، قواعد حیاتی خودش رو میتونه با سرعت بیشتری تحصیل بکنه و رقم بزنه. از جمله سنت ها و قواعدی که در حیات فردی و اجتماعی انسان نقش فوق العاده ای و نقش تعیین کننده ای داره، دیشب عرض کردیم قاعده اخوت، انما المؤمنون اخوتون، حقیقت ایمان به اخوته، پایه ایمان به اخوته و برادریه. فرمود کسی که حق اخوت رو ادا نمی کنه ایمانش متزلزله، باورهاش متزلزله. انسانی که حق اخوت رو ادا نمی کنه، یک. دوم، برای تحکیم اخوت تلاش نمی کنه. فاصلحوا بین اخویکم، برای صلح تلاش نمی کنه، برای تحکیم اخوت تلاش نمی کنه. این ایمانش میلنگه، ایمانش ضعیفه. یعنی اگر یه کسی میخواد ایمان خودش رو محک بزنه، گاهی وقتا بعضی از جوونا از ما میپرسن که آقا جان مثلا ما ایمانمون، میخوایم بفهمیم ایمانمون قویه، تقوامون قویه، یه ملاک دادن، معیار دادن، گفتن ببینید رابطه اخوتیتون با دیگران چطوره، چقدر دیگران رو دوست دارید، چقدر دلتون برای دیگران میتپه، چقدر دوست دارید به دیگران خدمت بکنید، چقدر دوست دارید دست دیگران رو بگیرید. به اندازه ای که قواعد اخوت رو خوب ساری و جاری میکنید، به همان اندازه ایمانتون مستحکمه. به اندازه ای که در اخوت خودتون ضعیفید، ایمانتون از اون جهت ضعیفه. برای این مسئله اون دوستانی که یادداشت میکنن، 4 قاعده ذکر شده، گفته قواعد اخوت 4 کلمه است: 1 انس، 2 کمال، 3 عزت، 4 عون. اینا 4 قاعده اخوته. اینکه انسان برای تحقق اخوت میبایستی اول تابع قاعده انس باشه، یعنی با دیگران انس بگیره، دیگرانم با او انس بگیرن. گفته شده که الانسانو انسون معنوس، الفون معلوف، انسانی انسانه که اهل انس گرفتن با دیگران باشه، دیگران دوست دارن با او انس بگیرن. انسانی انسانه که دوست داره الفت با دیگران باشه، دیگران هم دوست دارن با او الفت بگیرن. انسانی که دیگران دوست ندارن باش ارتباط برقرار بکنن، میفرماید در انسانیت خودش شک بکنه. کسانی که اصلا میگن بابا این خیلی آدم تلخیه، اصلا نمیشه باش ارتباط برقرار کرد، اصلا نمیشه باش رفاقت برقرار کرد، حالا یه تعابیری به کار میبرن، خیلی خشکه، خیلی بی انعطافه، خیلی بی روحه، خیلی بی عاطفه است، خیلی بی محبته، این اصلا کلن خلاف قاعده اخوت داره رفتار میکنه و این خلاف ایمانه. لذا هر چیزی به قاعده انس لطمه میزنه، به قاعده اخوت داره لطمه میزنه و انسان میبایستی از اون اجتناب بکنه. چند تا چیز رو گفتن که اینا به قاعده انس لطمه میزنن. در روایتی که این روایت رو خیلی از علما و بزرگان نقل کردن، در کتاب مکاسب شیخ انصاری نقل شده، در کتب مختلف نقل شده، فرمودن که للمسلم علی اخیه المسلم 30 حقا، مسلمان بر برادر مسلمانش 30 حق داره، 30 حق، اگر این 30 حق رو ادا کرد میشود برادر، میشود او رابطه اخوتی، اگر این حقوق رو ادا نکرد رابطه اخوتیشون خرابه. در انتهای روایت میفرماید بعضی از علما گفتن که اگر انسان این حقوق رو ادا نکنه از ثوابشون محروم میشه، از ثوابشون محروم میشه. بعضی دیگر از علما میگن اینطور نیست که فقط از ثوابشون محروم بشه، او فردی که باید این حق رو نسبت به ذی حق ادا میکرد، نه فقط این نیست، بلکه همونطور که از ثوابشون محروم میشه و یه اجر و مزد و پاداشی رو از دست میده و ضرر میکنه، اون کسی رو که این حق رو میبایستی نسبت بهش ادا میکرد، این پاداش به اون فرد داده میشه. این پاداش به اون فرد داده میشه. این خیلی اتفاق جالبیه. بعد شروع میکنن برشماری. یک، ان یغفر زلته. میگه مؤمن، بر گردن مؤمن حق داره که اگر برادر مؤمنش لغزشی کرد او را ببخشد. ببینید کسی که حالا تو عرف ماها یک کسی رو میبخشه چه حالتی داره؟ یه حس این رو داره که مثلا یه منتی داره رو سر فرد که طرف یه اشتباهی کرده، منم بخشیدم او رو، یه لغزشی کرده منم او رو بخشیدم. میفرماید اینطور نیست. اگر یه مؤمنی خطایی ازش سر زد، لغزش ازش سر زد، خطا ازش سر زد نسبت به تو، یه جایی حرفی زد نسبت به تو، یه مثلا یه نکته‌ای گفت تو اذیت شدی، یه کاری کرد تو اذیت شدی، یه خطایی بود، این خطا رو نباید مرتکب میشد، این خطا رو کرد بر تقدیر. میگه این خطا رو کرد، حالا چند حالت داره؟ تو بیای بگی بسیار خوب، حالا که یکی زدی 10 تا بگیر، حالا که یه حرف زدی 10 تا میذارم روش به جواب میدم، پوستتو میکنم. این کار کردی با من، رفتی پشت سر من اینطور گفتی، رفتی اون کار کردی، این کار کردی. میگه آقا صبر بکن، صبر بکن. ای آقا خطا کرد دیگه. بله خطا کرد. میگه آقا وظیفه تو نسبت به او چیه؟ تو این روایت میگه که وظیفه تو این نیست که 10 تا بذاری روش جوابش بدی. وظیفه تو این نیست که مثلا یه توییت بزنی، یه چه بزنی، مثلا حالا یه حرفی زده، یه نکته‌ای گفته، مثلا بگی بذار لهش بکنم، او رو از بینش ببرم. میگه وظیفه تو بگی خطا کرد، اشکال نداره، بخشیدمش، از خطاش گذشتم. میگه از خطاش گذشتی، منتی داری رو سرش؟ روایت میگه نه، منتی نداری رو سرش، چون این حق او بود که تو او رو ببخشی. ببینید دین رو، ببینید دین رو، ببینید. میگه او خطا کرده، او اشتباه کرده، او خطا کرده، او حالا باید بیاد مثلا از تو عذرخواهی بکنه. و میگه اصلا نیاز نیست عذرخواهی کنه. میگه آقا برادر مؤمنته، خطا کرده، شنیدی خطایی کرده، تو چه کار باید بکنی؟ میگه ان یغفر زلته، خطای برادر مؤمنت رو ببخش، ازش بگذر، هیچ منتی هم رو سرش نذار، هیچ واکنشی هم نسبت بهش نشون نده. میگه اگر این کارو نکردی، اگر این کارو نکردی، این بنده خدا هم حالا پشیمانه دیگه، تکرار هم نمیکنه این کار رو، ازش سر زده، از دستش در رفته، یه خطایی مرتکب شده بیچاره. حالا تو دیگه به دل نگیر، آدم کینه ای نباش که این آدم چرا این کارو کرده، بایستی خلاصه جزای عمل خودش رو ببینه. میگه فردای قیامت به این شخص خطاکار که تو او رو نبخشیدی، دلش رو شکستی، ازش نگذشتی، به او اجر و مزد و پاداش میدن که اگر تو این کار کرده بودی به تو میدادن. اون ثواب و خیر و برکتی که تو باید میگرفتی، تو ای رو از دست دادی، به او آدم میدن. میگن تو دنیا حقت این بود که ببخشدت، تو رو نبخشید، تو این حالت برات باقی موند، این دلشکستگی و این نگرانی و این ناراحتی. خدای متعال در فردای قیامت برای این فرد جبران میکنه. خیلی عجیبه. یعنی این فرد خطاکاره، این فرد خطاکار بهش جبران میشه که اشکال نداره، خطا کردی دیگه، از دستت رفته، خدا از تو دلجویی میکنه، میگه او باید تو رو میبخشید، تو رو نبخشید، من تو رو میبخشم. اینجا خدا میگه بنده من انتظار داشتم که تو در دنیا صفت غفاریت من رو جاری کنی. این که ان یغفر زلته، میگه ان یغفر، یغفر، تو این صفت غفران الهی رو باید در وجود خودت متجلی میکردی و این فرد خطاکار رو میبخشیدی، ازش میگذشتی، دلتو باش صاف میکردی، نبخشیدی، دلش هم شکستی، کینه هم به دل گرفتی. رابطت رو هم از حالت انس باش خارج کردی. چون وقتی یک کسی رو نمیبخشه، بهش اشکال داره، نمیتونه باش انس بگیره دیگه، ارتباط نمیتونه باش برقرار کنه، چون ای از این ناراحت، اونم از اون ناراحت. ولی تو وقتی میتونی با کسی انس بگیری که این فرد رو ازش بگذری، از اشکالش بگذری، اونم چطور بگذری؟ من این رو به نظرم میاد شاید تو همین مسجدم عرض کرده باشم، نه به نحو عفو، یه عفو داریم یه صفح داریم. وعفو وصفحو، در آیه داریم وعفو وصفحو. عفو یه مرحله است، صفح یه مرحله بالاتر. عفو مثل اینه که شما از یه کسی یه طلبی دارید، بعد میگه آقا نداری بدی، اشکال نداره، من بخشیدمت، گذشتم ازت. یه حقی به گردن یه کسی دارید، میگه آقا نداری، نمیتونی ادا کنی حق رو، اشکال نداره، من بخشیدمت. این بهش میگن عفو. عفو یعنی بخشیدن. هر وقت این بیچاره شما رو میبینه که بخشیدیتش، چه حالی بهش دست میده؟ میگه واقعا چقدر ما رو شرمنده کرد این آقا، خلاصه بزرگواری کرد و مثلا از طلب خودش گذشت، یا از این حقی که به گردن ما داشت گذشت. این میشه عفو. یه چیزی بالاتر از عفو داریم، بهش میگن صفح در قرآن، فصفح الصفح الجمیل. صفح یعنی پاک کردن، عفو یعنی بخشیدن، صفح یعنی پاک کردن. پاک کردن یعنی این که شما طرفو بخشیدی، یادت میره که بخشیدی، اون بخشیده شده، یادش میره بخشیده شده. هر وقت شما دو نفر با هم مواجه میشید، نه تو احساس منتی داری بر سر این فرد، چون اصلا یادت میره یه پولی داده بودی به این بنده خدا، نه او اصلا احساس شرمندگی داره که یادش رفته تو بهش یه پولی دادی بخشیدیش. دیدید این حالت خیلی حالت زیباییه. تو خانواده، شما تو خانواده روزی 10 اختلاف میشه بین پدر مادر بچه ها، خب اگر بخواد قاعده عفو جاری بشه اونجا، هی باید بگی که آقا یه بار بخشیدمت، دو بار بخشیدمت، 3 بخشیدمت، 10 بخشیدمت. چند بار تکرار میکنی این اشکالو؟ هی مثلا آقا به خانم بگه، خانم به آقا بگه، آقا به بچه بگه، بگی یه بار بخشیدمت، 2 بخشیدمت، 1000 تا حالا بخشیدمت. این مال چیه؟ مال عفوه. یعنی شما درست بخشیدیش ولی تو ذهنت مونده، اونم تو ذهنش مونده. میگن قاعده عفو در خانواده ساری و جاری نمیشه، قاعده عفو در خانواده مشکل زاست. در خانواده باید از قاعده صفح استفاده بکنید، ببخشید و یادتون بره که بخشیدید. یعنی اگر او روز یه اتفاق افتاد، نگو ببین این شد 1000، این حرف رو نزنی، بگی ببین شد این 100، اصلا بگی بار اول داره اتفاق میفته، این مرتبه اوله. این میشه قاعده صفح. اینو تو خانواده میگه جاری بکنید. این فوق‌العاده است، یعنی اکسیر تقویت بنیان خانواده است، قاعده صفح. آقا اینو تو ارتباطات اجتماعیتون هم ساری و جاری بکنید، با رفقا، با دوستان. میگن آقا چرا رابطت با فلانی خوب نیست؟ یا فلانی مثلا بهش تذکر دادم فلان کار کرده بود، ازش گذشتم، دوباره تکرار کرد. بسیار خوب. آقا پیامبران الهی با این همه عظمت معجزه داشتن، چقدر قدرت هم داشتن، چقدر گذشتن، چقدر کوتاه اومدن. حالا ما یه انسان‌های عادی. این یک نکته. من چون میخوام اینا 30 مورده، نمیرسم این 30 موردشو بگم، بعد چون یک شب بیشتر دیگه خدمتتون نیستم، فقط فردا شب هستم، انشالله توفیقی باشه 2-3 آینده مشرفم کربلا، انشالله نائب و زیاره همه دوستان خواهم بود، مجبورم یه قدری تندتر بگم این مطالب رو که این منظومه اخوتیه جا بیفته. این نکته اول که فرمود ان یغفر زلته، نکته دوم عرض بکنم، یه صلواتی عنایت بفرمایید. فرمود که یکی از مقومات قاعده انس ان یدیم نصیحته، این که برادر مؤمن دائما برادر مؤمنش رو نصیحت میکنه. آقا نگی من چه کارم نصیحت بکنم، اشکال نداره نصیحت بکن، خودتم رعایت بکن، نصیحت کن رعایتم بکن. میگه آقا شما اگر برادر مؤمنت رو نصیحت نکنی، تذکر بش ندی، اصلا فی الواقع شما اخوت باش نکردی. رابطه اخوت به اینه که علت دوام برادر مؤمنت رو نصیحت بکنی. میگه آقا چرا با فلانی خیلی رفیقی؟ میگه او خیلی خوبه، اصلا گیر نمیده، هیچی نمیگه بهت. این کی گفت؟ حالا بعضی ها نصیحت کردن و تعبیر گیر دادن میکنن ازش، که این هی گیر میده، هی میگه فلانی این نکته رعایت کن، اون نکته رعایت. بعد شده یه فرهنگی اگر یک کسی نصیحت نمیکنه خیلی آدم خوبیه، اگر یک کسی تذکر میده و نصیحت میکنه یه جورایی خلاصه افراد خیلی دوست ندارن باش ارتباط برقرار بکنن، در صورتی که این عیناً داره قاعده اخوت رو جاری میکنه. بعد میگه که از نصیحت برادران مؤمنتون خسته نشید. نگید آقا چه فایده داره، من که تا حالا یه بار بهش گفتم، دو بار بهش گفتم، سه بار نصیحتش کردم، چهار بار نصیحتش کردم، فایده نداره. میگه اصلا این حقیه که او به گردن تو داره، که نگفته که ینصح برادر مؤمنش رو، گفته ان یدیم نصیحته، این که علی الدوام او رو نصیحت بکنه، علی الدوام. آقا خسته هم نشید از نصیحت، آقا یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، 1600 سال عمر کرد. در 950 سالی که تبلیغ کرد، بعضی ها میگن 8 نفر به حضرت نوح ایمان آوردن، بعضی ها میگن 80 نفر. من خیلی رفتم را تحقیق کردم راجع به این، بعد آخرش به این نتیجه رسیدم رو این صفر یه اختلاف نظری هست در نسخه های مختلف. بعضی ها میگن 80 نفر بوده، تو نسخه های بعدی صفر افتاده شده 8 نفر. بعضی ها میگن نه 8 نفر درسته، اشتباهی این صفر اضافه شده. یا عده گفتن مگر امکان داره تو 950 سال فقط 8 نفر؟ احتمالا 80 نفر بوده. حالا 8 نفر یا 80 نفر بگیم، آقا 80 نفر تو 950 سال، یعنی هر 100 سال چند نفر؟ هر 100 سال کمتر از 10 نفر دیگه، 80 نفر. خب هر 100 سال تقریبا، اگر بریم سر 8 نفر که فاجعه میشه، بریم سر 80 نفر. پیامبر خدا بوده، معجزه داشته، تلاش میکرده، کوشش میکرده. گاهی وقتا من تو تاریخ خوندم که حضرت نوح از یه کوچه ای رد می شده، یه خیابونی، انقدر سنگش می زدن، انقدر سنگش می زدن که از فرط ناتوانی زمین می خورده پیامبر خدا، یه تلی از سنگ روش جمع می شده، خورده ریزه سنگ، بستگانش و اصحابش او را از زیر این خورده سنگا می کشیدن می بردن خونه، خون مالی شده. یکم حالش بهتر می شد ادامه می داد. خب ای پیامبر خدا، حالا بقیه انبیاء الهی را هم عرض می کنن. حالا ما میگیم که من دیگه برای اینا صحبت نمی کنم. چرا صحبت نمی کنم؟ رفتم یه صحبت براشون کردم، روشون اثر نگذاشت. آقا یه صحبت کردی اثر نگذاشت، دیگه میگی دیگه صحبت نمی کنم؟ من با این جمع دیگه ارتباط برقرار نمی کنم. من با این فرد تا حالا دو بار نشستم حرف زدم، حرف که گوش نمی کنه، حرف که نمیفهمه. دو بار نشستم، یه ساعت دو ساعت وقت گذاشتم براش. بابا پیامبر خدا 900 سال حرف زده، 900 سال معجزه نشون داده، شبانه روز تلاش کرده، پوستش کنده شده، میگه 8 نفر بهش ایمان آوردن، 80 نفر بهش ایمان آوردن. تو روایت داریم که هر 100 سال یه بار خسته میشده، هر 100 سال یه بار خسته میشد. بعد عرض میکرد خدایا ادامه بدم، 100 سال تلاش کردم یه نفر یا 10 نفر ایمان آوردن. بعد خدا بهش میفرمود ادامه بده، خسته نشو، ادامه بده. بعد من آدم معمولی که نه پیامبرم نه معجزه دارم نه عصمت دارم نه چی، مثلا ممکنه حالا 2 کلاس سواد داشته باشم، با بچم، با همسرم، با رفیقم، با دوستم، با یه کسی یه 2 کلمه حرف میزنم، 2 جلسه حرف میزنم، یه 2 ساعت حرف میزنم، میگم فایده نداره، این اصلا هدایت نمیشه، وقتم تلف کرد، اصلا یه جلسه، 2 جلسه، 3 جلسه باش حرف زن، وقتم تلف کرد. و این انبیاء الهی، این قدرت، با این عظمت، با این جایگاه، پیامبر 13 سال در مکه تبلیغ کرد، 13 سال در مکه پیامبر تبلیغ کرد، شبانه روزی. چند نفر به پیامبر در مکه ایمان آوردن؟ تقریبا 50-60 نفر. پیامبر با 50-60 نفر اومد مدینه، یعنی پیامبر 13 سال در مکه با 50-60 نفر، یعنی هر سال دوباره چند نفر؟ یه 7-8-10 نفر. پیامبر که شق القمر داشت، اون معجزه رو داشت با همه او اتفاقات، ای از پیامبر خودمون بگیرن، از اولین پیامبر اولوالعزم شروع کنید، بیاید تا آخرین پیامبر اولوالعزم، این سیر رو ببینید چه اتفاقی افتاده. حضرت موسی بنی اسرائیل رو از این رودخونه رد کرد، بنی اسرائیل رو این رودخونه رو شکافت. ببینید یه لحظه تصور بکنید عظمت شکافته شدن رودخونه رو. بیشترین معجزات برای حضرت موسی در قرآن نقل شده، یعنی 9 تا معجزه خیلی بزرگ، یعنی ابر معجزه برای حضرت موسی در قرآن نقل شده. یکیش مثلا این شکافته شدن بحره، حضرت موسی این خلق الله رد کرد از دریا با معجزه، اون طرف آب رسیدن، اون طرف آب. حالا ببینید چه عظمتی، چه اتفاقی افتاده. اون طرف آب که رسیدن، پاهاشون خیس بود، از کف رودخونه رد شده بودن، دیدن یه عده‌ای دارن بت میپرستن توی روستایی. به حضرت موسی گفتن که موسی میشه یه بتی مثل اینا درست کنی برای ما، ما هم عبادتش بکنیم، چقدر خدای قشنگی دارن اینا. یه لحظه برای چند ثانیه خودتون رو جای حضرت موسی بذارید تو لحظه، که چه حسی با آدم دست میده، که مثلا شما چه کردی، چه عملیات های انجام دادی، ای خلق الله رو از کجا به کجا رسوندی، بعد آوردی از این رودخونه رد کردی رسوندی به اینجا. حالا میگن به به عجب بوتیه ها، میشه خلاصه ما رو یه بوت اینجوری؟ خب باید مثلا ناامید بشه، باید بگه که آقا شما دوباره پیامبر خدا حوصله میکنه، ادامه میده، هی بره برسه، بره برسه تا اونجایی که بهش بگن اذهب انت و ربک نحن هاهنا خود، موسی برو خودتو خدات بجنگید، این شهر رو فتحش که کردید، دروازه های شهر که باز شد ما میاییم، بعد بگو به ما اطلاع بده که شهر امن و امانه، دیگه هیچ مشکلی نیست، ما میاییم. حالا شما یه آدم عادی بهت بگه فلانی تو برو راه رو باز کن من میام پشت سرت، برنمیگی بشی بی انصاف، تو داری مثلا میگی من مثلا من برم تنهایی این کارو بکنم، بعد راه رو برای تو باز بکنم که تو بیای، اعصاب برای آدم نمیمونه تو حالت عادی. ولی انبیاء الهی، این سیره انبیاء الهی. بعد تو این روایت میفرماید که اصلا اخوت یعنی همین، ان یدیم نصیحته، میگه علی الدوام از نصیحت برادر مؤمنتون خسته نشید، ناامید نشید از هدایت کسی، نگید هدایت نمیشه، نگید فایده نداره، نگید گوش نمیکنه، نگید ثمر نداره. شما به تکلیفت عمل بکن، شما بگو، شما هی نیت کن قربتن الالله برای انجام اون رسالت و وظیفه اسلامی و دینی خودت نصیحت بکنی. اینم نکته دوم. من وقتم تمام شد، نمیخوام منبر خیلی طولانی بشه، عذرخواهی میکنم، انشالله یه جلسه دیگه که فردا شب خدمتون هستم چند تا نکته دیگری در خصوص مقومات قاعده اخوت مبتنی بر انس و محبت و دلدادگی برای تقویت ایمان و بنیانهای ایمانی عرض میکنم. خدمتون یه صلوات عنایت بفرمایید. حتی در واقعه عاشورا حضرت سید الشهدا وقتی میخواستن تلیعه بحثشون رو شروع کنن با همین مسئله شروع کردن. حضرت فرمودن عباد الله نحن و انتم حتی الان اخوتون على دین واحد، من و شما مسلمانیم، من و شما مسلمانیم، رابطه من و شما حسب رابطه اسلامی و دینی رابطه اخوتیه، من برادر شما هستم، شما برادر من هستید. نحن و انتم حتی الان اخوتون على دین واحد، ما لم یقع بیننا و بینکم السیف، اگر شمشیر کشیدید به روی ما و اگر شکستید حرمت ها رو، اگر اخوت ها شکسته شد، دیگه کل مبانی دینی ما فرو میریزه، دینی باقی نمیمانه برای شما. نشکنید این اخوت رو، نشکنید این رابطه برادری که بین ما و شما وجود داره. خب گوش نکرد، شد اون چه شد. صلی الله علیه و مولا یا ابا عبدالله. شب دوم ماه محرم حسب بعضی از نقلها مثل فردایی روز دوم ماه محرم کاروان سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین به زمین کربلا میرسه، وارد در کربلا میشه روز دوم ماه محرم. این زمین یه حسی رو به این هر کسی از این زمین رد میشده، در بعضی از تواریخ نقله که حتی حضرت آدم اون دوره ای که دوره انتقال از یک سرزمین به سرزمین رو داشت، حتی حضرت آدم از این زمین عبور کرده بود، عرض کرده بود خدایا یک حزن و اندوهی بر قلبم وارد شد وقتی به این زمین رسیدم. سرش رو میخواد اون ملک مقرب خدا میاد روضه کربلا رو برای حضرت آدم میخوانه که اینجا چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد، این زمین داره مهیا و مستعد میشه برای یک اتفاق بزرگ. امیر المؤمنین در مقطعی برای جنگ صفین از اینجا میگذشته، یک اندوه شدیدی برای امیر المؤمنین به وجود میاد، حضرت میفرماید متوقف بشیم اینجا. درختی ظاهرن بوده در یک گوشه ای، حضرت میره زیر این درخت میشینه، یک قدری خوابش میبره، توی خواب عجیبی میبینه، امیر المؤمنین بیدار میشه خیلی نگران، عرض میکنن که آقا مشکلی شده، اتفاقی افتاده. حضرت میفرماید که خواب دیدم این صحرا شده مثل دریای خون و فرزندم ابا عبدالله داره تو این دریای خون دست و پا میزنه. این چنین خوابی دیدم برای این سرزمین. بعد حضرت بلند میشه، قطعات و اون بخش هایی که از این زمین شهدا اونجا بر سر زمین میافتند میفرماید که هاهنا هاهنا هاهنا، اینجا این اتفاق افتاد، اینجا این اتفاق. وقتی ابا عبدالله رسید به این سرزمین، مرکبش حرکت نمی کرد. حضرت متوجه شد همون وعده رو. حضرت پرسیدن که اسم این زمین چیه؟ عرض کردن که آقا این زمین قادریه است. حضرت فرمودن اسم دیگری داره؟ عرض کردن که زمین نینواست. حضرت فرمودن اسم دیگری داره؟ عرض کردن که شاطل فراته. حضرت فرمودن که اسم دیگری داره این زمین. گفتن آقا این ارض و طفه. حضرت فرمودن که اسم دیگری هم داره این زمین. عرض کردن که بهش کربلا هم میگن. عرض کرد که اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. یه جملاتی از ابا عبدالله نقل شده، من نمیدونم اینها رو امام حسین توی این لحظه با صدای بلند گفته که زن و بچه ها هم شنیدن یا آرام زمزمه می کرده حضرت این جملات رو. حضرت فرمود بله، اول یه مشت از خاک کربلا رو بر میداره، بو میکنه، اطمینان پیدا میکنه که این همین خاک کربلاست. میفرماید که هاهنا یوسفک و دما انا، اینجا خونهای ما ریخته میشه. هاهنا یقتل و رجالنا، اینجا مردان ما به شهادت میرسه. یه چند تا جمله بعضی دیگر از مقاتل نقل کردن، نمیدونم که این نقل به چه نحویه و آیا زن و بچه ها هم این رو شنیدن یا نه. حضرت فرمود که هاهنا تذبح و اطفالنا، هاهنا تسبا نسائنا، اینجا زن ما زنان ما رو به اسیری میبرن، اینجا بچه های ما رو سر میبرن. صلی الله علیه و آله.